این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی توزیع گردیده است. سلام به تو که امروز با ما همراهی. خب برای بررسی عمیق امروزمون یه مقاله خیلی خاص و افتخارآمیز از تیم خودمون تو سایت ایرانپدیا داریم. می‌خوایم بریم سراغ آستانه اشرفیه. یعنی خب چهارمین شهر مذهبی ایران.
آره و راستش وقتی این مقاله رو آماده می کردیم خیلی برامون جذاب بود که کشف کنیم چطور حرم سید جلال الدین اشرف تونسته شکوه معماری و معنویت رو با اون جادوی طبیعت گیلان به این زیبایی ترکیب کنه.
دقیقاً همینه. آخه میدونی معمولا وقتی حرف از یه مکان مذهبی بزرگ میشه، آدم ناخودآگاه یاد یه فضای خیلی محصور میفته. یه جایی که کلاً از هیاهوی شهر جدا شده، نه؟
کاملاً. انتظار داری با دیوارهای بلند از دنیای شلوغ بیرون ایزوله شده باشه تا سکوت مطلق رو تجربه کنی. ولی خب اینجا که محلی ها بهش میگن پیل آستانه یا همون آستانه بزرگ، قضیهش خیلی فرق داره. این قانون نانوشته رو کلن میشکنه.
آره و برای درک بهترش باید بدونیم که ریشه های این بنا اصلا مال کیه.
ببین، ریشه این بنا برمیگرده به سال 311 هجری قمری. اون زمان یه بانوی به اسم گوهرشاد از خاندان آلبویه اولین گنبد رو اینجا بنا کرد.
وای صبر کن، 311، یعنی ما داریم درباره بیش از 1000 سال پیش حرف میزنیم. میدونی آلبویه از اولین حکومت‌های قدرمند شیعه تو ایران بودن.
دقیقاً همون است. خب از اون زمان تا حالا خیلی چیزا عوض شده.
پس این ساختمون باشکوهی که الان با این کاشی‌های آبی فیروزه‌ای می‌بینیم دقیقاً همون بنای دست نخورده 1000 سال پیشه؟ چون تو مقاله خودمون تو ایرانپدیا با افتخار نوشتیم که بازسازی‌های گسترده‌ای تو سال‌های 1356 و 1387 انجام شده.
سوال خیلی خوبیه. نه، راستش این همون بنای اولیه نیست و اتفاقاً نکته جذابش همینه. بنای فعلی روی بقایای معماری دوره قاجار ساخته شده.
آها، پس ما با یه موزه بیجان روبرو نیستیم، درسته؟
آره، دقیقاً. این بنا مثل یه درخت زنده رشد کرده. هر نسلی تو این 1000 سال با توجه به ارادت قلبی و امکانات زمان خودش یه لایه جدید بهش اضافه کرده.
چه تعبیر قشنگی. مثل یه کپسول زمان زنده معماری میمونه که هر نسلی اثر انگشت خودش رو روش جا گذاشته. این پویایی تو معماریش هم کاملا پیداست.
مثلا همون ظریح فلزی مشبک با اون گوی طلایی که روی پایه مرمر قرار گرفته. یا اون سقف آینه‌کاری شده؟
آره، اتفاقا اون آینه‌کاری تمام قد سقف خیلی برام جای سوال داشت. یا مثلا چرا اینقدر تو مقاله روی نورهای قرمز ورودی ها تاکید کردیم؟ اینا فقط جنبه تزیینی دارن یا دلیل عمیق‌تری پشتشونه؟
نه، اصلا فقط بحث زیبایی بصری نیست. این در واقع یه جور مهندسی روانشناختیه. ببین، وقتی وارد حرم میشی و سرت رو بالا میگیری، اون انعکاس بی‌نهایت نور تو هزاران قطعه آینه کوچیک
یه حس بی‌وزنی به آدم میده، درسته؟
دقیقاً، حس بی‌وزنی و گسترش فضا. انگار از محدودیت‌های مادی جدا میشی. و اون نورهای قرمز خیره کننده تو ایوانها هم بیدلیل نیستن. قرمز تو فرهنگ تشیع نماد خونگرمی و فداگاری و شهادته.
که ناخودآگاه یه حس احترام و بیداری روانی تو ظاهر ایجاد میکنه.
آره، تا ذهنش برای ورود به فضای اصلی و ارتباط معنوی کاملا آماده بشه.
خب این فضاسازی روانی واقعا هوشمندانه است. ولی من یه چیزی رو اینجا درک نمی کنم و کمی گیج شدم.
چی رو؟
خب اگه هدف این معماری و آینه کاری اینه که تو رو از مادیات جدا کنه، پس چرا درهای ورودی و خروجی حرم مستقیما باز میشن تو دل کوچه ها و بازار شلوغ؟ این یه تناقض بزرگ نیست؟
راستش این شاه بیت معماری اینجاست. اتفاقا این یه انتخاب کاملا آگاهانه است که مرز بین امر مقدس و زندگی روزمره رو از بین ببره.
یعنی چی؟ یعنی معنویت نباید توی قلعه دور از دسترس حبس بشه؟
آره، دقیقا همینه فلسفهش. تو میتونی در حال خرید روزمره تو بازار باشی و ادم قدم بعدیت رو توی فضای عمیق معنوی برداری. معنویت اینجا با جریان عادی و تپنده زندگی مردم گره خورده.
آها، پس واسه همینه که این فضا اینقدر تو بین مردم زنده است و فقط یه زیارتگاه ساکت نیست.
دقیقاً. تو خود مقاله ایرانپدیا هم خوندیم که مردم برای مراسم‌های جمعی بزرگی اونجا جمع میشن.
آره، مثل پختن آش نظری حضرت زهرا. یا مثلا از سال 1388 شب‌های ماه رمضان کل شهر برای افطاریای بزرگ خانوادگی میان تو همین حرم دور هم جمع میشن.
حتی تعزیه خانی هم اونجا به طور منظم برگزار میشه، یعنی همون اجرای نمایشی وقایع مذهبی. این مکان عملاً قلب اجتماعی مردمه.
و جالبتر این که این از بین بردن مرزها فقط محدود به جامعه انسانی نیست. مرزها با طبیعت اطراف هم برداشته شده، مگه نه؟
بله، 100%. میدونی که این شهر با رودخونه خروشان سپیدرود و پلهای خشتی تاریخی محاصره شده.
آره، و پارکهای جنگلی و باغهای بادام. تازه فقط 35 کیلومتر با رشت فاصله داره.
درسته. معماری باز و درهم تنیده این حرم اجازه میده که حس و حال این طبیعت بکر مستقیما با تجربه معنوی زائران ترکیب بشه.
یعنی وقتی تو حیات حرم ایستادی، همزمان که اون آرامش معماری رو درک میکنی، حضور طبیعت رو هم در آغوش میکشی. همین ترکیب جادویی معماری و معنویت و طبیعت اینجا رو به قطب گردشگری گیلان تبدیل کرده.
کاملاً. جذابیت غیرقابل توصیف اینجام دقیقاً تو همین تلاقی بی‌نظیر آرامش معنوی و زیبایی طبیعی یا الگوی بی‌نظیر از همزیستی.
پس برای تویی که داری این برنامه رو گوش میدی، میخوام یه سوال رو مطرح کنم تا بهش فکر کنیم. چطور میتونیم تو شهرهای مدرن خودمون فضاهای فیزیکی بسازیم که مثل این حرم نیازهای روانی و اجتماعی و تاریخیمون رو یه جا برآورده کنن، به جای اینکه اونا رو پشت دیوارهای بلند از هم جدا کنن؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.